نوار شماره 246 جی قسمت هفتم، کتاب چگونه شخصیت سالمتر بیابیم یا غلبه بر عصبیت، نوشته دکتر ویان ودایر، ترجمه بدرالزمان نیک فطرت. احساس تعهد نسبت به شغل به خصوص و هرگز به دنبال شغل دلخواه خود نرفتن، متوقع بودن از همسر، والدین یا فرزندان که شخصیت و رفتار معین و خاصی داشته باشند. از رفتار فرزند، همسر یا والدین ناراحت و شرمنده شدن، چنان که گویی بخشی از وجود شما هستند. یک عمر آموزش دیدن برای یک شغل یا مقام، هرگز مرحله آموزش را ترک نکردن و وارد مرحله اتکا به خود نشدن. آزرده شدن از آنچه که دیگران میگویند، احساس میکنند، فکر میکنند یا انجام میدهند. احساس خوشبختی و موفقیت فقط زمانی که طرف شما چنین احساسی داشته باشد. از کسی دستور گرفتن، اجازه دادن به دیگری که برای شما تصمیم بگیرد یا همیشه نظر دیگران را قبل از اتخاذ تصمیم جویا شدن. تو به من مدیونی، ببین برایت چه کردم. تکالیفی که به او وابسته بودن همراه است. انجام ندادن کاری پیش روی یکی از والدین یا شخص سلطه‌جو به دلیل این که عمل شما را تایید نمی کنند. سیگار نکشیدن، مشروب ننوشیدن، ناسزا نگفتن، نخوردن یک بستنی شکلاتی و یا چیز دیگر به خاطر تظاهر به فرمانبرداری، ناامید شدن از زندگی خود چون یکی از عزیزانتان فوت کرده یا به سختی بیمار است. محتاطانه سخن گفتن در برابر یک آدم سلطه‌جو برای اینکه از شما بدش نیاید. مصرانه دروغ گفتن درباره رفتار خودتان و تحریف حقایق برای اینکه آنها بدشان نیاید. بازده‌های روانی وابستگی. دلایل توسل به چنین رفتارهای شخصیت شکن چندان پیچیده و بغرنج نیست. ممکن است وابسته بودن محاسنی در بر داشته باشد، اما آیا می دانید که تا چه حد مخرب است؟ وابستگی ممکن است ظاهراً بدون ضرر بنماید، اما دشمن خوشبختی و سعادت و تکامل شماست. در زیر رایج‌ترین بازده‌های باقی ماندن در حالت وابستگی روانی را ذکر می‌کنیم. وابستگی شما را در وضعیت تحت حمایت دیگران بودن نگه می‌دارد، در وضع بی‌دردسر بچه کوچولویی که مسئول اعمال خیش نیست. با وابسته بودن می توانید تقصیر کمبودهای خود را به گردن دیگران بیاندازید. اگر به دیگران وابسته باشید، مجبور نخواهید بود سختی‌ها و مخاطرات تغییر کردن را به عهده بگیرید. با اتکا بر دیگرانی که مسئولیت شما را به عهده می‌گیرند، احساس امنیت می‌کنید. می توانید از این که موجبات خرسندی دیگران را فراهم آورده اید، احساس رضایت خاطر نمایید. به شما آموختند که راه خوب بودن به دست آوردن دل مادر است و حالا که بزرگ شده اید، چه بسیار کسان مادروار وجود دارند که شما را آلت دست می کنند. می توانید از احساس تقصیری که به سبب ابراز وجود پیدا می کنید اجتناب نمایید. مطیع و سربراه بودن به مراتب راحت تر از فرا گرفتن راه از بین بردن احساس تقصیر است. نیازی نیست تا برای خود انتخابهایی به عمل آورید یا تصمیماتی بگیرید. والدین، همسر یا شخص دیگری را که به او وابسته هستید، الگو و نمونه خود قرار می دهید. تا زمانی که مثل آنها می اندیشید و مانند آنها احساس می کنید، مجبور نیستید که مشکلات تفکر مستقل و احساس مستقل را تحمل نمایید. در حالی که همه چیز روزی بخار می شود و از بین می رود، خیلی آسان‌تر است که انسان مقلد باشد و مدیر و رهبر نباشد. می توانید فقط کارهایی را که به شما گفته می شود انجام دهید تا از دردسر و ناراحتی فارغ باشید. حتی اگر از مقلد بودن خوشتان هم نیاید، باز هم این وضع بی دردسرتر از آن است که خودتان باشید و کلیه مسئولیت‌ها و مخاطرات آن را نیز قبول کنید. هرچند احساس وابستگی ناگوار و زننده است، زیرا که از شما یک آدمک می سازد، معهازا یقیناً تحمل آن آسان تر است. چگونه می توانید خود را از شر وابستگی روانی رها سازید؟ اعلامیه استقلال خودتان را بنویسید و در آن عملکردهای دلخواه خود را در کلیه روابطتان با دیگران مشخص نمایید. سازش و مصالحه را ممنوع نکنید، اما هر گونه آلت دست شدن را حذف نمایید. شخص من به منظور برقراری یک اتحاد کاملتر و غیره با افرادی که تصور می‌کنید با آنها وابستگی روانی دارید، وارد مذاکره شوید و هدف‌های خودتان را برای آغاز یک زندگی مستقل اعلام کنید و احساساتتان را به هنگام انجام تکالیف اجباری یا از روی وظیفه‌های قراردادی توضیح دهید. این روش برای شروع بسیار خوب است، زیرا طرف شما ممکن است حتی از نحوه احساسات شما به هنگام آلت دست شدن بی‌خبر بوده باشد. برای خود هدف‌های 5 دقیقه‌ای مقاومت در برابر افراد سلطه‌جو تعیین کنید. فقط یک ضربه نه نمی‌خواهم را امتحان کنید و ببینید که واکنش طرف چه خواهد بود. وقتی که احساس تهدید شدن ندارید، جلسه با طرف سلطه‌جوی خود ترتیب دهید. در این جلسه برای او توضیح دهید که گاهی اوقات احساس آلت دست بودن و فرمانبری می‌کنید و قرار بگذارید هر وقت چون این حالتی پیدا کردید می‌خواهید بدون بحث و گفتگو با علامتی او را آگاه سازید. مثلا کشیدن لاله گوش خودتان یا گذاشتن انگشت به دهان می‌تواند نشانه‌ای برای بیان حالت شما باشد. زمانی که احساس می‌کنید از نظر روانی به این سوی و آن سوی کشانده می‌شوید، احساس خود را به طرف بگویید و نحوه رفتار دلخواهتان را به او تذکر دهید. فراموش نکنید که والدین، همسر، دوستان، رئیس، فرزندان و دیگران غالباً از رفتار شما انتقاد خواهند کرد، ولی این امر هیچ گونه تأثیری در کار شما و شخصیت شما ندارد. این نکته واقعیت مسلمی است که انسان در هر گونه رابطه‌ای گاهی مورد عدم تأیید قرار می‌گیرد. اگر انتظار این عدم تأیید را داشته باشید، دیگر آشفته و پریشان نخواهید شد و به این طریق خواهید توانست بسیاری از بندهای وابستگی را که منتج به بردگی عاطفی می شود پاره کنید. حتی اگر از اشخاص سلطه‌جو یعنی والدین، همسر، رئیس، فرزند دوری بگزینید، ولی در اندیشه نحوه قضاوت آنها نسبت به خودتان باشید، روحیه مستقل و احساسات شما فلج می شود و در غیابشان نیز تحت نفوذ آنها قرار دارید. اگر احساس می‌کنید که مکلفید به دیدار کسی بروید، از خود بپرسید که آیا دوست دارید دیگران نیز صرفاً به دلیل تکلیف و وظیفه به دیدن شما بیایند. اگر چنین نیست، حق ادب و نزاکت را درباره آنهایی که به اجبار به دیدنشان می‌روید به جای آورده و موضوع را با آنها در میان بگذارید. با این کار متوجه خواهید شد که روابط اجباری به راستی تا چه حد ناشایسته است. تصمیم بگیرید نقش وابستگی را رها سازید. شخصاً داوطلب انجام کاری شوید. خودتان چیزی را برای خواندن انتخاب کنید. برای مراقبت فرزندتان یک پرستار استخدام کنید، ولی از نظر مالی استطاعت آن را نداشته باشید. شغلی پیدا کنید، هرچند درآمد خوبی هم نداشته باشد. می‌دانید چرا؟ زیرا هر مقدار هم پول و وقت صرف کنید، حفظ باقی مانده ارزشمندی و عزت نفس شما ارزش آن را دارد. بر ایجاد استقلال مالی بدون هیچ گونه وابستگی و حساب پس دادن به کسی اصرار بورزید. اگر مجبور باشید از کسی تقاضای پول کنید، برده او خواهید شد. اگر اکنون چون این استقلالی امکان نداشته باشد، به هر طریق خلاقه‌ای که به فکرتان میرسد ترتیبی بدهید تا شخصا مخارج خودتان را تأمین کنید. بگذارید دیگران راه خودشان را بروند، خودتان را رها سازید، دست از فرمان دادن بردارید و به دستور گرفتن از دیگران خاتمه دهید. تمایل خود را به خلوت شخصی و به تقسیم نکردن کلیه احساسات و تجربیات خود با دیگران به رسمیت بشناسید. شما یک فرد خاص برای خودتان هستید. اگر احساس می‌کنید مجبورید هر چیزی را با کسی در میان بگذارید، در آن صورت البته بی اختیار بدون حق انتخاب و روحاً وابسته خواهید بود. اجازه دهید اتاق فرزندتان مال خودش باشد، محدوده‌ای که در آن اختیار کامل داشته باشد و تا جایی که مزاحمتی برای کسی فراهم نشود آن را به میل خودش منظم نماید. تخت خواب منظم شده از نظر سلامت روانی کودک به هیچ روی سالمتر از تخت خواب به هم ریخته نیست، حتی اگر شما احتمالاً خلاف آن را آموخته باشید. در میهمانی ها و مجالس بزرگ بدون شخص همراه خود با هر کس که خواستید بجوشید. فکر نکنید وظیفه دارید تمام مدت در کنار همراه خود باشید. وقتی میهمانی تمام شد دوباره به او خواهید پیوست. به این طریق فرایافت ها و تجربیات خود را به دو برابر افزایش خواهید داد. اگر میل دارید به سینما بروید و او میخواهد تنیس بازی کند، هر کدام به دنبال خواسته خود بروید. به خود فرصت جدائی های بیشتری بدهید. خواهید دید که لحظاتی که با هم هستید خوشتر و هیجان انگیزتر خواهد بود. به تنهایی و یا با دوستان خود به مسافرت های کوتاه بروید بدون اینکه احساس کنید که به طرف خود وابسته اید. خواهید دید که در بازگشت احساس قوی تری نسبت به او دارید و در این حال استقلال و عدم وابستگی خود را نیز ارجمند و گرامی خواهید داشت. به یاد داشته باشید که هیچ گونه مسئولیتی ندارید که دیگران را خوشحال سازید. آنها خودشان موجبات خوشحالی خود را فراهم می آورند. فقط به این ترتیب ممکن است به راستی از مصاحبت دیگری لذت ببرید. اما اگر احساس کنید که وظیفه دارید دیگران را شاد سازید، شخص وابسته‌ای هستید که زمانی که دیگران سر حال نباشند شما نیز افسرده و دلتنگ خواهید شد. و یا بدتر از این احساس خواهید کرد که شما مسئول خرابی حال آنها هستید. شما مسئول احساسات خودتان هستید و دیگران مسئول عواطف خیش. هیچ کس به جز خودتان دخالتی بر احساسات شما ندارد. فراموش نکنید که عادت دلیل اصلی ادامه هیچ کاری نیست. تنها به این دلیل که همیشه مطیع دیگران بوده اید نباید اجازه دهید این حالت ادامه داشته باشد. مقصود از یک زندگی بارور و سازنده و تربیت فرزندان مثبت و شایسته تأمین استقلال است. همچنین نشانه هر ازدواج موفق و مؤثر وجود حداقل وابستگی و حداکثر استقلال و اتکاء به نفس است. هرچند ممکن است از گسستن وابستگی ها هراس داشته باشید. اگر از کسانی که از نظر عاطفی به آنها وابسته هستید بپرسید، با کمال تعجب خواهید دید که آنان نیز افراد مستقل و متکی به خود را بیشتر تحسین می کنند. مضحک است. درست کسانی که به سختی می کوشند تا شما را مطیع و وابسته خودشان نگه دارند، بیشترین احترام را برای اشخاص مستقل قائلند. آشیانه جای زیبایی است برای پرورش و رشد کودک، اما پرواز از آشیانه زیباتر است. آن که پرش را انجام می‌دهد و آن کس که او را می‌نگرد، هر دو می‌توانند با همین دید آن را ببینند. صفحه 226، فصل 11، وداع با عصبانیت. تنها پاد زهر عصبانیت ترک این آرزوست. کاش بیشتر از این مانند من بودی. آیا خیلی زود از کوره در می روید؟ شاید جوشی بودن را به عنوان یکی از مشخصات روحی خود در زندگی پذیرفته باشید. اما آیا می دانید که این خصلت به کار هیچ هدف مفیدی در زندگی شما نمی آید؟ شاید عصبانیت های خود را با اندیشه های از قبیل عصبانیت یک خصلت مزاجی انسان هاست، یا اگر عصبانیت خود را ابراز نکنم روی هم انباشته شده و مایه زخم معده می شود توجیه می کنید. اما احتمالاً عصبانیت را به عنوان جزئی از وجود خودتان دوست ندارید و نیازی به گفتن نیست که هیچ کس دیگر نیز دوست ندارد. عصبانیت یک خصلت انسانی نیست. مجبور نیستید چیزی را که هیچ فایده‌ای به حال یک انسان شاد و سازنده ندارد در وجود خودتان حفظ کنید. این یک نقطه ضعف است، نوعی آنفلونزای روانی است که همانند هر بیماری جسمی قابلیت و توانایی‌های شما را نابود می‌سازد. بگذارید ابتدا واژه عصبانیت را تعریف کنیم. در این بخش از کتاب مقصود از عصبانیت واکنش فلج کننده است که هنگام برآورده نشدن توقعات شخص پیدا می شود. عصبانیت ممکن است به شکل خشم و غضب، خصومت، پریدن به کسی و یا سکوت ترش رویانه بروز نماید. این واکنش تنها یک آزردگی و رنجش ساده نیست. همان فلج روحی بهترین تعریف برای آن است. عصبانیت فلج کننده است و معمولاً حاصل این آرزوست که می‌خواهید دنیا و مردم آن چیزی متفاوت با آنچه که هستند باشند. عصبانیت یک انتخاب و نیز یک عادت است. واکنشی است که به سبب تکرار شدن آموخته اید تا در برابر یأس و ناکامی از خود بروز دهید. در این حال رفتارهایی از شما سر می‌زند که دوست ندارید. در حقیقت عصبانیت شدید نوعی جنون است. هرگاه که اختیار اعمال خود را نداشته باشید گرفتار جنون هستید. بنابراین هنگامی که عصبانی هستید و اختیار خود را در دست ندارید به طور موقت دیوانه شده اید. هیچ گونه بازده روانی برای عصبانیت وجود ندارد. همان گونه که توضیح داده شد عصبانیت ضعف و ناتوانی به دنبال دارد. از نظر جسمی انقباض‌های شدید، زخم معده، جوش، تپش قلب، بیخوابی، خستگی و حتی بیماری‌های قلبی به وجود می‌آورد. در زمینه‌های روانی عصبانیت موجب گسستن روابط دوستانه، ایجاد اختلال در ارتباطات انسانی، پیدایش احساس تقصیر و افسردگی شده و به طور کلی سد راه و مانع زندگی بارور می‌شود. ممکن است نسبت به این توضیحات تردید پیدا کنید، زیرا همه شنیده اید که ابراز عصبانیت سالمتر از خفه کردن آن است. بله، در واقع ابراز عصبانیت سالمتر از سرکوب کردن آن است، اما راه سالمتری نیز وجود دارد و آن عصبانی نشدن است. در این صورت بر سر دوراهی ابراز خشم یا خفه کردن آن قرار نخواهید گرفت. عصبانیت همانند تمامی احساسات از فکر کردن پدید می آید و چیزی نیست که به خودی خود پیش بیاید. هنگامی که با شرایطی روبرو می شوید که دلخواه شما نیست به خود می گویید که اوضاع و احوال نباید چنان باشد و آنگاه یکی از واکنش های آشنای خشمالودی را که منظور شما را برآورده سازد انتخاب می کنید. تا زمانی که باور دارید که عصبانیت جزئی از وجود انسان است، دلیلی برای قبول و ادامه آن در دست دارید و از اقدام برای رفع آن اجتناب می کنید. اگر هنوز هم تصمیم دارید عصبانی شوید، خشم خود را به نحوی که اثرات مخرب نداشته باشد ابراز نمایید. اما به تدریج خودتان را به نحو دیگری بنگرید، به صورت کسی که می تواند بیاموزد تا در برابر یأس و ناکامی به طرز تازه‌ای فکر کند و در نتیجه خشم فلج کننده را با واکنش‌ها و احساسات سازنده تری جایگزین سازد. رنجش و آزردگی و ناامیدی احساساتی هستند که به احتمال زیاد در زندگی پیدا خواهید کرد، زیرا دنیا هرگز آنطور که شما می‌خواهید نخواهد شد. اما خشم را که عکس‌العمل عاطفی آسیب زننده‌ای در برابر موانع زندگی است می‌توان از میان برداشت. ممکن است از خشم جانبداری نمایید، زیرا شما را به منظورتان می‌رساند. بسیار خوب، بیایید دقیق‌تر به آن نگاه کنید. اگر می‌گویید که بلند کردن صدا یا نمایش آشفتگی و ناراحتی شما را یاری می‌دهد تا بتوانید کودک 2 ساله خود را از خطر بازی کردن در خیابان دور نگه دارید، در این صورت بلند کردن صدا برای منظور شما روش بسیار خوبی است. فقط زمانی تبدیل به خشم می شود که حقیقتا ناراحت و جوشی می شوید، صورتتان سرخ می شود، ضربان قلبتان افزایش می یابد، اشیاء را پرت می کنید و به طور کلی برای مدتی فلج می شوید. البته اتخاذ روش هایی که شما را در دست یابی به منظورتان یاری دهد خوب و مناسب است، به شرط اینکه همراه با آن دچار آشفتگی درونی نشوید. می توانید یاد بگیرید که به طریق زیر فکر کنید. رفتار او خطرناک است. من می خواهم کاری کنم که بچه بفهمد بازی کردنش را در خیابان تحمل نخواهم کرد. به این منظور صدایم را بلند می کنم تا احساسم را به او نشان دهم، اما کاری نمی کنم که خودم دیوانه و عصبانی شوم. ببینید حال مادری که نمی تواند چنین نمایش خشم‌آلودی را اجرا کند چگونه است؟ دائما از تکرار رفتارهای بد فرزندانش ناراحت است. ظاهرا هرچی بیشتر ناراحت شود، بچه‌هایش بدتر می‌کنند. آنها را تنبیه می‌کند و به اتاق‌هایشان می‌فرستد. دائم فریاد می‌کشد و همیشه در برابر بچه‌ها ناراحت و خشمگین است. زندگی او به عنوان مادر حالت میدان جنگ را دارد. فریاد کشیدن تنها کاری است که او بلد است و هر شب پس از یک روز جنگ از نظر احساسی در هم شکسته و پریشان است. چرا بچه‌ها با وجودی که می‌دانند مادرشان در برابر اعمال نامناسب آنان تصمیم به عصبانی شدن می‌گیرد، رفتارشان را عوض نمی‌کنند؟ زیرا خشم هرگز کسی را تغییر نمی دهد، بلکه برعکس تمایل دیگران را به تسلط بر شخص خشمگین قوت می بخشد. ببینید اگر بچه ها می توانستند علل بدرفتاری های خود را ابراز نمایند چه می گفتند؟ ببین چگونه می توان مادر را عصبانی کرد؟ فقط کافی است فلان چیز را بگویی یا فلان کار را بکنی، آن وقت می توانی اختیار او را به دست بگیری و به خشمش آوری. ممکن است به عنوان مجازات مجبور باشی مدت کوتاهی در اتاقت بمانی، اما ببین در مقابل چه به دست می آوری؟ تسلط کامل عاطفی و احساسی بر او، آن هم در برابر چنین بهای ناچیزی. ما چون در برابر او دارای قدرت کمی هستیم، بهتر است کمی بیشتر این کار را بکنیم و دیوان بازی او را تماشا بکنیم. عصبانیت در هر رابطه تقریبا همیشه طرف دیگر را تشویق می کند تا به کار خودش ادامه دهد. شخصی که می خواهد انسان را تحریک به عصبانیت کند ممکن است قیافه ترسیده به خود بگیرد، در حالی که این را نیز می داند که هر وقت اراده کند می تواند طرف دیگر را از حال طبیعی خودش خارج سازد. یعنی او هم از همان نیروی انتقام جویانه ای استفاده می کند که طرف عصبانی به خیال خودش دارد اعمال می نماید. هرگاه شما خشم را به عنوان واکنشی در برابر رفتار دیگری برمی گزینید، در واقع حق انتخاب را از او سلب می کنید. در این هنگام در ذهن شما عبارت عصبیه چرا تو نمی توانی بیشتر شبیه من باشی، در آن صورت به جای این که عصبانی شوم تو را دوست می داشتم نقش می بندد. بیشتر اوقات مردم و اوضاع و احوال بر وفق مراد شما نیست. دنیا این چنین بوده و احتمال تغییر آن صفر است. بنابراین هر بار شما به خاطر شخص یا چیزی که دوست ندارید عصبانیت را برمی‌گزینید، تصمیم می‌گیرید در برابر واقعیت آزرده خاطر شدید یا به نحو دیگری روحیه خود را فلج سازید. این واکنش به راستی احمقانه است. عصبانی شدن از چیزهایی که هرگز تغییر نخواهد کرد. به جای این که عصبانیت را برگزینید، می توانید فکر کنید که دیگران حق دارند با آنچه دلخواه شماست متفاوت باشند. ممکن است شما نپسندید، اما مجبور نیستید عصبانی شوید. خشم و عصبانیت فقط دیگران را تشویق به ادامه روش خود می کند و در نتیجه همه فشارها و ناراحتیها و عذابهای جسمی و فکری که در پیش گفته شد نصیب شما می شود. انتخاب حقیقتاً با شماست. یا با روز خشم و یا طرز فکر نوعی که شما را یاری می دهد تا بتوانید نیاز به عصبانیت را در وجود خود از بین ببرید. ممکن است شما جزء گروه دیگری باشید، گروهی که در وجود خود احساس عصبانیت زیادی می کنند اما هیچ وقت جرأت ابراز آن را ندارند. خشم خود را فرو می خورید و کلمه ای نمی گویید. خودتان را آماده ابتلا به آن زخم معده های دردناک می کنید و در لحظات حال با اضطراب فراوان به سر می برید. این گروه نقطه مقابل آنهایی که به خشم و خروش می آیند نیستند. اینها نیز همان توقعات را از دیگران و از روزگار دارند و می‌خواهند مردم مطابق الگوی دلخواه آنان رفتار کنند. با خود می‌گویند اگر همه چیز بر وفق مرادشان باشد عصبانی نخواهند شد. این منطق درست نیست و وداع با آن راز رهایی از شر فشارها و ناراحتی هاست. ممکن است شما میل داشته باشید به جای فرو خوردن خشم خود راه ابراز آن را بیاموزید، اما علاج قطعی آموختن اندیشه های جدیدی است که مانع ایجاد عصبانیت شوند. اندیشه های نظیر اگر او می خواهد حماقت کند بکند، من ناراحتی و پریشانی را انتخاب نمی کنم، خودش مسئول رفتار احمقانه خیش است، نه من. یا اوضاع و احوال آنطوری که من فکر می کنم پیش نمی رود و من چنین شرایطی را دوست ندارم، اما تصمیم ندارم روحیه خودم را به خاطر آن فلج کنم. آموختن چگونگی ابراز خشم از طریق رفتارهای شجاعانه جدید که در سراسر این کتاب مورد بحث قرار گرفته اولین قدم است. گام نهایی زمانی است که به طریق تازه‌ای بیاندیشید، به نحوی که شما را یاری دهد تا از حالت تفکر بیرونی به تفکر درونی بیایید و رفتار دیگران را به عنوان سرمشق اعمال خود نپذیرید. می توانید یاد بگیرید که برای اعمال و عقاید دیگران آنچنان قدرتی قائل نشوید که بتوانند شما را پریشان و آشفته سازند. زمانی که خیشتن را ارزشمند بدانید و اجازه ندهید دیگران اختیار شما را در دست گیرند، آن زمان دیگر خود را با خشم و عصبانیت در لحظات حال آزار نخواهید داد. شوخ طبعی ممکن نیست بتوان در یک زمان هم عصبانی بود و هم خندید. خشم و خنده با هم در یک جا نمی گنجند. اختیار با شماست. هر کدام را که بخواهید می توانید انتخاب کنید. خنده آفتاب روح است و بدون آفتاب هیچ چیز نه زندگی می کند و نه رشد می یابد. وینستون چرچیل می گوید به اعتقاد من آن کس می تواند با جدی‌ترین مسائل زندگی مقابله کند که قدرت درک هزلامیزترین متایبه را داشته باشد. اگر زندگی را خیلی جدی می گیرید، بدانید که شاید تنها مشخصه برجسته افراد سالم شوخ طبعی بی آزار آنهاست. یاری دادن به دیگران در انتخاب خنده و عقب ایستادن و ناسازگاری های اوضاع و احوال زندگی را نگریستن درمان بسیار خوبی برای خشم است. احوال دنیا و زندگی به نحوی است که اعمال شما و خشمگین بودن یا نبودن شما همان اثری را بر جهان اطراف شما دارد که ریختن یک لیوان آب بر آبشار نیاگارا می‌گذارد. خواه خنده را برگزینید، خواه خشم را، برای جهان چندان اهمیتی ندارد، جز آن که اولی لحظات حال شما را سرشار از خوشی و شادی می‌کند و دومی آن را با بیچارگی و بدبختی تباه می‌سازد. آیا شما خود و زندگیتان را آنقدر جدی می گیرید که نمی توانید کمی فاصله گرفته عقب بیستید و بیهودگی این همه سخت گرفتن را بنگرید؟ فقدان خنده نشان بیماری است. هنگامی که می بینید خود را و کارهایتان را دارید زیادی جدی می گیرید، به یاد آورید که این لحظه تنها زمانی است که در اختیار دارید. چرا زمان حال خود را با خشم به هدر دهید در حالی که خنده آنقدر خوب است؟ خنده به خاطر خنده خود بهترین دلیل و توجیه آن است. لازم نیست برای خندیدن دلیلی داشته باشید، فقط بخندید. خود و دیگران را در این دنیای دیوانه بنگرید و آنگاه تصمیم بگیرید که به خشمگین بودن ادامه دهید یا اینکه شوخ طبعی را در خود پرورش دهید. شوخ طبعی یکی از بهترین هدیه ها یعنی خنده را برایتان برمغان می آورد. بعضی از علل عمومی خشم. عملکرد خشم را در همه اوقات می توان مشاهده کرد. نمونه افرادی که به درجات متفاوت از به هم ریختگی روانی و ناراحتی خفیف گرفته تا مبتلایان به خشم کور که دچار فلج روحی هستند در همه جا دیده می شود. خشم سرطان است. البته نوعی سرطان زیرک که روابط انسانها را تحت شعاع قرار می دهد. در زیر مواردی را که در آن مردم بیشتر خشم را برمی‌گزینند ذکر می‌کنیم. خشم در اتومبیل. راننده‌ها تقریباً برای هر چیزی سر یکدیگر فریاد می‌کشند. هر وقت راننده کند یا تند می‌رود، علامت نمی‌دهد یا علامت غلط می‌دهد. خط عوض می کند یا هر نوع اشتباه دیگری مرتکب می شود، ضربان نبضها تند می گردد. شما هنگام رانندگی ممکن است به خاطر ایرادی که نسبت به رانندگی دیگران دارید، دچار خشم زیاد و فلج احساسی شوید. همچنین راهبندانها عامل اصلی بروز خشم و خصومت هستند. راننده ها سر مسافرین فریاد می کشند و عامل معطلی و راهبندان را به باد ناسزا می گیرند. تمامی این حرکات حاصل یک اندیشه خاص است. چون این چیزی نمی بایست اتفاق بیفتد و حالا که اتفاق افتاده من عصبانی و در هم ریخته می شوم و کاری می کنم که دیگران هم ناراحتی را برگزینند. خشم به هنگام رقابت در بازی بریج، تنیس، پوکر، پاسور و بسیاری بازی های دیگر محرک های بسیار خوبی برای ایجاد خشم هستند. مردم از اشتباه همبازی یا رقیب خود عصبانی می شوند و ممکن است چیزی مثل راکت تنیس را پرتاب کنند. هرچند که پا بر زمین کوبیدن و پرتاب اشیا سالمتر از زدن دیگران یا فریاد کشیدن بر سر آنهاست. اما باز هم مانعی در راه شکوفایی و سازندگی در لحظه اکنونی به شمار می آید. خشم نسبت به موارد بیجا به طور مثال یک راننده در خیابان ممکن است فکر کند که دوچرخه سوار یا عابر پیاده نباید در وسط جاده باشند و سعی کند که آنها را از جاده ماشین رو بیرون براند. این نوع خشم ممکن است به صورت بسیار خطرناکی درآید. اغلب از این به اصطلاح تصادفات ناشی از این گونه خشم‌های آنی است که نتایج وخیمی هم به بار می‌آورد. خشم نسبت به مالیات اگر به منتهی درجه هم خشمگین شوید، قوانین مالیاتی تغییر نخواهد کرد. با وجود این مردم از این که مالیات‌ها به دلخواه آنها نیست، خشمگین می‌شوند. خشم نسبت به تأخیر دیگران اگر متوقع باشید که دیگران طبق جدول زمانی شما عمل کنند، هنگامی که با خلاف آن مواجه می شوید، خشم را برمی گزینید و فلج روحی ناشی از آن را نیز چنین توجیه می کنید. من حق دارم عصبانی شوم، نیم ساعت منتظرم گذاشت. خشم نسبت به بی‌نظمی و بی‌حالی دیگران علی‌رغم این واقعیت که خشم شما احتمالاً دیگران را تشویق به ادامه رفتارشان می کند، ممکن است باز هم اصرار به انتخاب عصبانیت داشته باشید. خشم نسبت به اشیاء بیجان اگر ساق پایتان به جایی بخورد یا با چکش روی انگشت شست خود بزنید، فریاد کشیدن احتمالاً واکنش خوبی است. اما خشمگین شدن و دست زدن به اعمالی از قبیل کوبیدن مشت بر دیوار نه تنها بیهوده است بلکه دردناک نیز هست. خشم هنگام گم کردن چیزی با ابراز نهایت خشم هم نمی توانید کلید یا کیف بغلی گم شده را پیدا کنید. این کار احتمالاً مانع از این می شود که بتوانید جستجوی مؤثری به عمل آورید. خشم نسبت به وقایع جهانی که خارج از اختیار شما هستند. ممکن است سیاست، روابط خارجی یا اوضاع اقتصادی مورد تایید شما نباشد. اما خشم و در نتیجه آن فلج روحی شما هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد. چهره‌های مختلف خشم حالا که برخی از مواردی را که احتمالاً در آنها خشم را برمی‌گزینید بررسی نمودیم، بیایید نگاهی بر اقسام مختلف عصبانیت بیاندازیم. بدزبانی و تندی یا مسخره کردن همسر، فرزندان، عزیزان یا دوستانتان. خشونت‌های جسمانی مثل زدن، پرتاب کردن و کوبیدن اشیاء و افراد. این واکنش خشم‌آلود در حالت‌های افراطی خود به اعمال خشونت‌آمیز می‌انجامد، اعمالی که تقریباً همیشه بر اثر خشم‌های فلج‌کننده مرتکبین جنحه اتفاق می‌افتند. جنایت و حمله فقط در صورتی پیش می‌آید که احساسات شخص مرتکب از اختیار وی خارج شده و خشم موجب جنون آنی او شده است. اعتقاد به این که خشم یک پدیده عادی و طبیعی است و یا پیروی از مکتب‌های روانشناسی که انسان‌ها را تشویق می‌کنند تا خشم خود را ابراز نماید، ممکن است نتایج خطرناکی در بر داشته باشد. همچنین تلویزیون، سینما و کتاب‌هایی که خشم و خشونت را تشویق می‌کنند و آن را به صورت عادی و طبیعی جلوه می‌دهند، اساس شخصیت فرد و بنای جامعه را متزلزل می‌کنند. اظهار مطالبی از قبیل او مرا به خشم می آورد یا حقیقتاً کلافه‌ام می کند، در این موارد شمایید که تصمیم می گیرید اجازه دهید رفتار دیگری موجبات ناراحتی و اندوهتان را فراهم آورد. به کار بردن عباراتی نظیر بکشیدشان، سرکوبشان کنید یا مقاومت مخالفین را در هم بشکنید، ممکن است تصور کنید اینها فقط حرف است. اما ابراز همین عبارات خشم و خشونت را تشویق می کند و حتی گاه در رقابت‌های دوستانه هم ابراز می شوند. حالت‌های غضب‌آلود به خود گرفتن که نه تنها شکل رایج ابراز خشم است، بلکه غالباً موجب می شود تا شخص عصبانی به هدف خود دست یابد. طعنه و کنایه زدن، استهزا کردن و سکوت. این واکنش‌های خشم‌آلود به همان اندازه خشونت‌های بدنی زیان‌آور است. در حالی که فهرست رفتارهای خشم‌آلود تا بی نهایت ادامه دارد، نمونه های بالا رایج‌ترین موارد بروز خشم را نشان می دهند. بازده های انتخاب خشم. برای این که بتوانید خشم خود را تحت اختیار بگیرید، بهترین راه این است که ابتدا علل بروز آن را دریابید. در زیر شماری از انگیزه های روانی انتخاب خشم را می آوریم. هر بار که اختیار خودتان را از دست می دهید و احساس سرخوردگی و شکست می کنید، می توانید به جای این که اختیار احساسات خود را به دست بگیرید، با استفاده از عصبانیت کسی یا واقعی را مسئول حال خود قلمداد کنید. با ابراز عصبانیت می توانید بر آنهایی که از شما می ترسند اعمال نفوذ کنید. این روش به ویژه در مورد جوانترها یا کسانی که جسمان از شما کوچکترند، یا آنهایی که دارای روحیه ضعیف‌تری هستند مؤثر است. با ابراز خشم توجه دیگران را به سوی خود جلب می کنید و به این ترتیب می توانید احساس اهمیت و قدرت کنید. عصبانیت بهانه آسان و قابل استفاده است. می توانید موقتاً از حال طبیعی خارج شوید و آنگاه با عبارت نتوانستم جلوی خودم را بگیرم خود را معذور بدارید. به این ترتیب با منطق دست خودم نبود خودتان را تبرئه می کنید. می توانید حرف خودتان را پیش ببرید، زیرا دیگران ترجیح می دهند شما را آرام سازند تا اینکه خشمتان را تحمل کنند. اگر از عشق و دوستی هراس داشته باشید، با انتخاب خشم به هر بهانه ای از مخاطرات روابط محبت آمیز اجتناب می کنید. با ابراز خشم و با ایجاد احساس تقصیر در دیگران می توانید بر آنها اعمال نفوذ کنید، زیرا نسبت به رفتارشان در برابر شما دچار شک و تردید می شوند. هنگامی که آنها احساس تقصیر کنند، شما احساس قدرت خواهید کرد. می توانید ارتباطاتی را که در آن به سبب مهارت بیشتر طرف احساس خطر می کنید یا می ترسید مورد تردید قرار گیرید قطع نمایید. به سادگی از عصبانیت استفاده می کنید تا به نظر اطرافیان بد نیایید. وقتی که عصبانی هستید مجبور نخواهید بود به دقت روحیه خود را مورد بررسی قرار دهید. به این ترتیب زمانهای حال را به راحتی با عصبانی شدن پر می کنید و از هر گونه زحمت یا مخاطره‌ای که تغییر دادن روحیه و بهبود شخصیت در بر دارد اجتناب می کنید. خلاصه از عصبانیت استفاده می کنید تا از کارهای سخت و جدی دوری نمایید. پس از یک حمله عصبانیت می توانید با احساس ترحم نسبت به خود دلتان را خوش کنید و از اینکه هیچ کس شما را نمی فهمد برای خودتان متاسف باشید. با انتخاب خشم به سادگی می توانید از تفکر آگاهانه و روشنبینانه پرهیز نمایید. واضح است که هنگام بروز عصبانیت نمی توان به دقت و روشنی فکر کرد. پس چرا هر وقت بخواهید از تفکر مسئول و جدی فرار کنید به همان خشم کهنه و قدیمی پناه نبرید؟ می توانید باخت یا عملکرد ضعیفتان را با عصبانی شدن توجیه نموده و خود را معذور بدارید. شاید هم با این شیوه بتوانید مانع برد دیگران شوید، زیرا می‌بینید که آنان از خشم شما سخت بیمناکند. می‌توانید بگویید که ابراز خشم برای بهتر انجام دادن پاره‌ای از کارها لازم است، اما در واقع عصبانیت فلج کننده است و هرگز موجب بهبود هیچ کاری نمی‌شود. با این اندیشه که خشم جزء طبیعت انسان هاست، یک بهانه حاضر و آماده برای خود دارید. من انسانم و انسان‌ها نیز این گونه اند. چند راه برای حذف عصبانیت. عصبانیت را می توان از بین برد. این کار مستلزم تفکر زیاد و اندیشه های نو است و هر بار فقط در لحظه خاص خود مؤثر است. هر بار که با اشخاص یا وقایعی روبرو می شوید که شما را تحریک به انتخاب خشم می کند، از چیزی که در همان لحظه با خود می گویید آگاه شوید. سپس به عبارات تازهی بیاندیشید که موجب احساسات نو و رفتارهای سازنده تر می شود. در زیر چند شیوه مشخص برای حمله به عصبانیت را شرح می دهیم. اولین و مهمترین کار این است که در لحظه خشم از افکار خود آگاهی پیدا کنید. به یاد آورید که چون همیشه در گذشته عصبانی شده اید، مجبور نیستید در آن لحظه نیز همان فکرها را بکنید. آگاهی بیشترین اهمیت را داراست. سعی کنید عصبانیت را به عقب بیاندازید. اگر عادت کرده اید در اوضاع و احوال خاصی واکنش خشمگین نشان دهید، خشم خود را به مدت 15 ثانیه به تعویق بیاندازید و آنگاه به روش معمول خود منفجر شوید. دفعه بعد این مدت را به 30 ثانیه افزایش دهید و سعی کنید طول فاصله ها را هرچه بیشتر کنید. هنگامی که ببینید می توانید عصبانیت خود را به تعویق اندازید، زمانی است که خودداری کردن را یاد گرفته اید. تعویق انداختن یعنی خودداری کردن و با تمرین کافی عاقبت خواهید توانست عصبانیت را به طور کامل از میان بردارید. وقتی که می خواهید از عصبانیت به نحو سازنده استفاده کرده و چیزی را به کودکی بیاموزید، سعی کنید ادای عصبانیت را درآورید. صدای خود را بلند کنید و قیافه عبوس به خود بگیرید، اما پذیرای دردها و ناراحتی‌های جسمی و روحی خشم نشوید. سعی نکنید خودتان را با این تصور فریب دهید که شاید شخص شما از تجربه‌های ناگوار و زننده لذت می‌برید. شما می‌توانید چیزی را دوست نداشته باشید اما از آن عصبانی هم نشوید. هنگامی که عصبانی می شوید به خود یادآوری کنید که هر کس حق دارد آن چیزی باشد که خودش انتخاب می کند و توقع شما دایر بر این که دیگران با آنچه هستند متفاوت باشند فقط موجب دوام عصبانیت شماست. سعی کنید یاد بگیرید که به دیگران حق انتخاب بدهید، همان گونه که خود بر این حق اصرار دارید. از شخصی که مورد اعتمادتان است تقاضای کمک کنید. از او بخواهید هر وقت شما را عصبانی می‌بیند با گفتار و یا با یک اشاره توافق شده شما را هشدار دهد. وقتی این اشاره را دریافت کردید به رفتار خود توجه کنید و آنگاه شیوه تعویق انداختن را به کار بندید. یک یادداشت روزانه عصبانیت تهیه کنید و زمان و مکان و واقعه‌ای را که در آنها عصبانیت را برمی‌گزینید دقیقاً یادداشت نمایید. نسبت به ثبت موارد سختگیر باشید و به هیچ گذشتی همه رفتارهای خشم‌آلودتان را یادداشت نمایید. اگر پشتکار داشته باشید به زودی خواهید دید که همین عملی یادداشت کردن شما را وامی دارد تا کمتر خشم را برگزینید. پس از بروز خشم اعلام کنید که خطا کرده اید و یکی از هدفهای شما این است که افکار خود را تغییر دهید تا دیگر دچار عصبانیت نشوید. اعلام شفاهی شما را در متن کاری که کرده اید قرار می دهد و نشان می دهد که نسبت به تغییر روحیه و شخصیت خودتان جدی و مسئول هستید. سعی کنید هنگام عصبانیت نزد شخصی بروید که دوستش دارید. یکی از راه‌های خونسا کردن خشم در دست گرفتن دست‌های اوست و آنقدر دست او را در دست خود نگاه دارید تا چگونگی احساس خود را ابراز نموده و خشم خیش را برطرف کرده باشید. زمانی که عصبانی نیستید با کسانی که بیشتر در معرض خشم شما هستند گفتگو کنید. رفتارهای خشم برانگیز خود آنان را بررسی نمایید و راهی برای ابراز احساسات خود به یکدیگر بیابید که فارغ از خشم در هم کوبنده باشد. می توانید با توافق از یک یادداشت، یک نفر رابط یا قدم زدن استفاده کنید تا با عصبانیت بی‌معنی یکدیگر را مورد آزار و اهانت قرار ندهید. پس از چند بار قدم زدن کم کم احمقانه بودن خشم را در می‌یابید. در چند ثانیه اول با بیان چگونگی حالت و احساس خود و احساسی که به نظر شما طرف دیگر دارد، فیوز خشم خود را قطع کنید. 10 ثانیه اول خیلی مهم است. وقتی که آن را بگذرانید معمولاً خشم فرو می نشیند. مواردی را که می دانید 50% اوقات با مخالفت 50% از مردم روبرو می شوید در نظر داشته باشید. وقتی که مخالفت دیگران را پیش بینی کرده و منتظر آن باشید، دیگر عصبانیت را انتخاب نخواهید کرد. در عوض به خود می گویید حساب کار دنیا صحیح است. زیرا دیگران با هر آنچه که من می گویم، فکر می کنم، احساس و عمل می کنم، موافق نیستند. به خاطر داشته باشید که هرچند ابراز خشم سالمتر از انباشتن آن است، عصبانی نشدن سالمترین انتخاب است. وقتی که دیگر خشم را به عنوان یک حالت طبیعی یا انسانی تلقی نکردید، زمانی است که می توانید در صدد از بین بردن آن برایید. خود را از شر توقعاتی که از دیگران دارید رها سازید. وقتی که توقعی از کسی نداشته باشید، خشم هم نخواهید داشت. به یاد داشته باشید که بچه ها همیشه در حال حرکت و فعالیت هستند و سر و صدا دارند و عصبانی شدن در این مورد نتیجه ای ندارد. هرچند می توانید بچه ها را یاری دهید تا در زمینه های دیگر به کارهای سازندهی بپردازند، اما هرگز نخواهید توانست طبیعت اصلی آنها را تغییر دهید. خودتان را دوست بدارید. در این صورت هرگز خود را گرفتار خشمهای مخرب و نابود کننده شخصیت نخواهید کرد. در راه بندان ها برای خود زمان تعیین کنید و ببینید تا چه حد می توانید خوددار باشید تا اختیار خودتان را به دست بگیرید. تمرین کنید به جای فریاد کشیدن بر سر یک مسافر از او سؤال مؤدبانه ای بکنید. از وقتی که در راه بندان می گذرانید به نحو خلاقی استفاده کنید. طرح نوشتن یک نامه یا یک شعر را مرور کنید یا راهی برای خروج از راه بندان بیابید. به جای این که در برابر شرایط دشوار و یأس‌آور برده عاطفی و احساسی باشید، موقعیت‌های دشوار را به عنوان یک نوع مبارزه طلبی برای تغییر دادن آن تلقی کنید. آنگاه هیچ وقتی برای عصبانی شدن نخواهید داشت. عصبانیت سد راه زندگی شما می شود و هیچ فایده ای ندارد. همانند تمامی نقاط ضعف دیگر، عصبانیت نیز به عنوان وسیله‌ای به کار می‌رود تا مسئولیت را از شخص خودتان سلب نموده و اشخاص دیگر یا شرایط را مسئول چگونگی حال و احساس خود قرار دهید. دیگران را فراموش کنید، حالات، احساسات و عواطف و واکنش‌های خود را خودتان برگزینید و از انتخاب‌های خشم‌آلود احتراز کنید.